بسم الله الرحمن الرحيم. تا اونجا که مکلف میتواند باید تمام نماز خودش رو در داخل وقت به جا بیاورد. اگر عمدن نماز خودش رو به قدری تأخیر بیندازه که تمام نماز بره بعد از وقت قضا بشه، یا بخشی از نمازش بره خارج وقت، اگر چنین کاری رو عمدن انجام بده، این از گناهان کبیره است و جایز نیست. و اگر این طول دادن این رفتن نماز خارج از وقت، یه مقداری از نماز بره خارج از وقت، به خاطر این باشه که این شخص به بعضی مستحبات مشغول بوده، اگر این کار رو بکنه اصلا اون نمازش باطله، اصل نمازم باطله. اگر وقت نماز تنگ میشه، انسان باید یک جوری نماز بخونه که تمام واجبات نماز داخل وقت قرار بگیره. و اگر مثلا با خوندن سوره یا با خوندن قنوت یا با خوندن سوره بلند یا از کار مستحب اگر باعث بشه که بخشی از نمازش خارج وقت قرار بگیره، این شخص اصل نمازش باطله، معصیت هم کرده. وقت اونقدر مهمه که اگر تنگ بشه، شخص باید سوره رو ساقط بکنه، سوره رو باید ساقط کنه تا تمام نمازش داخل وقت بیفته. اگر مثلا زمانی که برای گفتن سه تا سبحان الله تو رکوع یا تو سجده لازمه این شخص بخواد فقط همین سه تا رو بگه، به دلیل کندی تلفظ زمان قابل توجهی میبره. این کسانی که سجده میکنن و دیگه مجبورن، یعنی بیشتر از یا حدی نمیتونن سرعت ببخشن به سخن گفتنشون. اگر مثلا کسی سه تا سبحان الله میخواد بگه 15 ثانیه طول میکشه به خاطر کندی تلفظش، فقط هم به ذکر واجب داره اکتفا میکنه، ولی اینجوریه که این ذکر رکوع و سجودها رو با سه تا سبحان الله میخواد بگه، خودش میشه زمان قابل توجهی و بخشی از این نماز میره بیرون وقت. این شخص باید این از کار رو ستا نگه و فقط به یکی اکتفا بکنه. اگر میبینه بخواد وضو بگیره یا بخواد غسل بکنه، تمام نماز یا بخشی از نماز باز میره بیرون وقت، وظیفهش تیممه. به هر صورت باید تا اونجا که میتواند مکلف سعی کنه نماز خودش رو تماما در داخل وقت مقرر بخواند و عمدن نمیتونه کاری بکنه که بخشی از نماز بره بیرون وقت. البته اگه با همه تلاشش تمام نماز داخل وقت جا نشود، حالا یا کوتاهی کرده بود قبل از نماز یا کوتاهی نکرده بود، به صورت غیر عمدی نمازش به تأخیر افتاده و الان همه نمازش داخل وقت نمی گنجه، اگر می دونه که از یه جایی به بعد دیگه نمازش رفته بیرون وقت، از اونجا به بعد دیگه لازم نیست او سرعت بده به خوندن نمازش، یا مثلا سوره رو ساقط کنه یا سه تا تسبیح ها این سه تا سبحان الله رو تبدیل کنه به یه دونه. اینا همه تلاش هایی بود که بیشتر نماز بتونه داخل وقت بشه. این تلاش ها رو میکنه که نماز هر چه بیشتر در داخل وقت قرار بگیره. اما اگر چنین کاری با وجود این که داره انجام میشه در این حال تمام نماز داخل وقت نشود، از اونجایی که میره خارج وقت دیگه شخص آزاده که به صورت معمولی نمازشو بخونه و دیگه حتی مجاز نیست که به یه سبحان الله در رکوع یا یه سبحان الله در سجده اکتفا کنه یا سوره رو نخونه. نه، اینجا دیگه باید به صورت معمولی ادامه بده این نماز رو. بعضی ها میگن تصویر رو دارم صدا رو ندارم، نمیدونم چی میگی شما. ببینید من دارم راجع به آخر وقت صحبت میکنم، شما سوالتون راجع به اول وقته. بحث فضیلت نماز اول وقت سر جای خودش هست، ولی من الان دارم بحث رو در مورد پایان وقت نماز عرض میکنم. باید نماز رو انسان کاری بکنه که تمامش داخل وقت قرار بگیره، یعنی نمیتونه از محدود پایان وقت عمدن بیرون بزنه. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت بقیت الله امام زمان ارواح و ناله تو را به مقدم هلفدا صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. در ماه ذی‌قعده که ما قرار داریم یه نمازی در روز یک شنبه وارد شده. تمام یک شنبه های ماه ذی‌قعده این نماز توصیه شده که بخونن افراد و غسلم داره، وضوعم داره. خیلی نماز ساده است. توی مفاتیح آثار معنوی خوبی انشالله برای شخص به دنبال خواهد داشت. بعضی از اوقات افراد به دلیل غفلت از اینکه ماه ذی‌قعده است و یک شنبه ماه ذی‌قعده این عمل هست، از این فضیلت محروم میشن. خواستم یه تذکری داده باشم. اما آیاتی که امشب تلاوت کردیم، یکی از اون آیات اینه: و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. یکی از چیزهایی که در بین صوفیان خیلی رایجه و وقتی میخوان مردم رو به خودشون یه جوری جذب بکنن، حتی بعضی ها فکر میکنن بخوان از این راه کسانی که چندان با دین و مذهب آشنایی ندارن یه مقدار اونها رو جذب دین و مذهب بکنن، میان و یه مطلبی رو عنوان میکنن که این آیه تصور میکنم با اون موضوع یه جوری ناسازگاره. در تعالیم صوفیان اینجوره که الطرق الی الله به عدد انفس الخلائق، راه های به سوی خدا به تعداد آدم ها متعدد. این قصه رو یادم خیلی قبل اینجا گفتم، حالا تکرارش بد نیست. چندین سال قبل یه فیلم سینمایی ساخته شد که به ما آخوندها خیلی برخورد، به نام مارمولک، و واکنش نشون دادیم، ما حسابی گرد و خاک کردیم. البته بعد از یه مدتی گرد و خاکش فروکش کرد و تموم شد، مثل خیلی از قضایای دیگه. اون فیلم نکته انحرافیش این بود که اتفاقا ما روحانیت هم اتفاقا به همون نکته انحرافیش بیشتر پرداخت، مسئله که میدن گاهی به افراد حل بکنن، معلم های خیلی وارد گاهی یه نکته میذارن تو مسئله که آدمایی که خودست حواسشون نباشه اون نکته رو تعقیب میکنن، میرن جلو، اصل صورت مسئله یادشون میره. این فیلم یه نکته‌ای که داشت که نکته انحرافش بود این بود که به ما آخوندها بر رفته بود، در حالی که من خودم اعتقاد به این رشته دارم، نه به دلیل که در این رشته هستم، یک شغلیست که اگر خوب کسی توش وارد بشه و درست بتونه انجام وظیفه کنه، برای دین و دنیای مردم میتونه مفید واقع بشه. اما خب حالا تا این شرط محقق بشه که هم درست وارد بشه هم بعداً در مقام انجام وظیفه درست رفتار بکنه، حالا دیگه بحث سر این شرط هاست. معمولاً شما هر خیراتی که اساسی باشه در طول تاریخ شیعه، هر جا که میبینید که یه خیری هست، تو اون خیر معمولاً اینجوره، میبینید یه آخونده البته با تقوا و درست محور اون کار. من تقریبا سراغ ندارم، اگر باشه به ندرت هست، که محوریت با یه آخوند درست نباشه. و تو سطح جامعه وقتی این تعداد افراد کم میشن، به صورت طبیعی جامعه هم زوارش از هم در میره، توجه کردیم، کاریش نمیشه. اما خب از اون طرف هم خیلی ها تو این رشته هستن که بهترین خدمتشون به اسلامی که از این رشته خارج شن، بعضی ها بهترین خدمتشون به اسلامی که هیچ خدمتی نکن. این هم از انصاف نمیشه، انسان بگذره. تو اون فیلم خلاصه خوردهی ور رفته بود به ما و همین باعث عصبانیت امثال ما شده. اما پیام اصلی این فیلم یه چیز دیگه بود که ما اصلا اینجاشو بهش توجه نکردیم. من خودم اهل فیلم دیدن نیستم، ولی وقتی خیلی دمه از این ورون بر دارن میگن، منظر یکی از اقوام آورده بود کسی این فیلم رو و من اونجا این رو دیدم، توفیق تشرف به سینما نداشتم تا با هم. اون فیلم اونجا دیدم، وقتی فیلم رو دیدم فهمیدم که ما اشتباه کردیم، یعنی به اون نقطه انحرافیه توجه کردیم. تو جنگا اینجوریه، وقتی میخوان حمله کنن چند تا عرض به حضورتون که آتیشای بی خودی میریزن که دشمن فکر کنه اونجاست نبرد، بعد از نقطه اصلی حمله میکنن، ولی که سرشون گرم اون چیزا میشه. این آقای نجفی خودش سابقه نظامی داره، میدونه من چی میگم. خب این فیلم هم همینجوری بود. اون نقطه اصلی که هدف گرفته بود این بود که این بود آه شما دل رو صاف کنی با خدا، دیگه هر راهی رفتی تای این راه خداست. ولی لذا اون شخصیت اول فیلم به افراد خوب تفهیم میکرد که آیه که شما لباس مثلا راه راه پوشیدی، شما یه راه خودت به خدا داری مجزا، آیه که موید شما کوتاست، آیه که موتون بلنده، اون صفحه دوم صفحه سوم هیچی میکرد واسه آدم ها که شما هر کدوم به تنهایی با خدا یه رای استقلال مستقلی دارین، ربطی هم به هم نداره. اینجوری که باشه افراد خیلی نگران نمیشن، چون بعضیا میان از رای موسیقی به خدا میرسن، بعضی از رای رقص و سماع میرسن. حالا ببخشید بی سلیقه یا مثل این آقا نجفی پیدا میشه با نماز شب خودشو به خدا میخواد نزدیک کنه، خودشو از خوابش میزنه و اینا. اونا نه، تا کی میخوابن؟ اونا اونجوری به خدا میرسن، ایشون هم اینجوری. لذا نه ایشون باید مزاحم اونا بشه، نه اونا معترضه به ایشون. درسته؟ این ماحصل اون فیلم بود. این نقطه نقطه ایست که وقتی طرح میشه جاذبیت داره واسه آدم ها، ولی مشکلش اینه که فقط درست نیست، مردم خیلی بهش علاقمند میشن، ولی تنها مشکلش اینه که درست نیست. نه اینکه به من واگذار کردن، من این قانون رو تصدیق نکردم، خدا قبول نداره این چیزی. این آیه میگه و ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. راه من خدا این راه مستقیمه، از این تبعیت کنید، سراغ راه دیگه نرید. درست؟ راه دیگه نرید. امام جواد علیه السلام یه عموی داشتن به نام عبدالله. این عبدالله با اینکه پسر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بود، ولی آدمی بود که عرض به حضورتون که در مراجعات مردم همینجوری طبق نظر خودش مطالب رو بیان میکرد، فتوا میداد. از جمله کارهایی که خیلی هم انجام میدن، نظر میدن تو دین خدا. یه روز امام جواد علیه السلام نقل شده که به او فرمود که یا عم، ای عمو، میدونی چقدر بزرگ است اون صحنه‌ای که خدا تو رو در برابر خودش قیامت نگه داره، از تو بپرسه که تو این حرف رو از کجا میزدی، به چه مجوزی میزدی؟ مردم از تو سوال میکنن، باید ارجاعشون بدی به حجت زمان، به ولی وقت، نه اینکه همینجوری به دلیلی که من امامزادم یه چیزی میگم. بله؟ خیلی این مسئله بر تو سخت خواهد شد، یه همچه روزی بر تو خیلی سخت خواهد. اینجوری نبوده که این داستان مخصوص فقط عبدالله ابن موسی ابن جعفر باشه، مال بقیه هم هست. و این مسئله مربوط نیست فقط به بی خود نظر دادن تو دین خدا، خیلی چیزای دیگه هم میگه. بعضی ها میگن آقا اینجوری خب شما دین خدا رو خیلی سخت میکنی که مردم خوششون نمیان. یه سوال من میکنم، مردم واسه این که سلامتی پیدا کنن همینجوری میرن طبق میلشون کیفشون همینجوری وارد داروخانه میشه، میگن آقا از این داروهای مقداری من این جعبه شو دوست ندارم، از اون جعبه های سبز رنگ بهم بده، من خوشم نمیاد از جعبه های آبی، بله من اصلا با تزریق اصلا هیچ میونه‌ای ندارم، چند تا قرص بده. بعدم بگیم دارو خوردن دیگه، از طرق الا شفا به عدد انفس الخلائق، چطور نمیگیم اینو؟ راههایی به سوی بهبودی و شفا یافتن به تعداد آدم هاست، برن دارو بخونن. میگیم نه بابا، این دارو، این بیماری راه درمانش اینه، یا واسه به دست آوردن مال و منال بیم آقا شما همجوری هر کی به عدد انفس الخلائق راه ها به سوی ثروتمند شدن هست. حالا یک کسی میخواد از راه خوابیدن، بله، یکی از راه بلگردی، یکی از راه کسب و تجارت، یکی از طریق دیگه‌ای. بالاخره همه خدای مهربان چرا این همه راه باز نکرده جلوی مردم؟ ما در امور مادی اصلا نمیگیم از طرق الی فلان هدف به عدد انفس فلان. میخواد آقا با سواد شه، ولی درس خوندن سخته. اونایی که درس خوندن میدونن، چه درسای قدیم چه درسای جدید. ولی من بعد دبیرستان دانشگاه رفتم، رشته برقم خوندم، البته به پایان نرسیده. بعضی فکر کنم من مهندسم، نه بابا نیستم. خوندم تا حدود 50 واحد، بعد دیدم که اصلا کلا رشته برق ولتاژ زیاد ما رو پرت کرد بیرون از دانشگاه، ما پرت شدیم تو قم. رفتیم رشتهمون تغییر دادیم. تو دانشگاه و دبیرستانم یه دانش آموز تنبلی نبودم. حالا اینجا بعضی هم میتونن سابقه ما رو از مدرسه و از جای دیگه پیگیری کن. تنبل نبود، نمره هایی هم اینجوری هم نبود که ما همش نمره های ناپلئونی بگیریم و اون تایی لیست اونجا دست و پا بزنیم. نه، دانشگاه همونم بد نبود، دانشگاه امیرکبیر فعلی اون وقتا پلی تکنیک میگفتم. بعد که من رفتم حوزه دیدم درس حوزه به مراتب سخت‌تر از درسای دانشگاه است. توجه کردیم؟ به قیافش نمیاد. من این کسی نخواد بخونه، این نخواد بخونه خیلی درسای ساده ایه. توجه کردیم؟ نخواد کسی درس بخونه خیلی درسای ساده ایه. اما این کسی بخواد بخونه هم پوستش کنده میشه. خب واسه این که آقا میخواد مهندس بشه، میخواد دکتر بشه، میخواد استاد دانشگاه بشه، بالاخره زحمت داره. بله، یا میخواد این طرف فقیه بشه، میخواد چیزی سرش بشه، بالاخره زحمت ده. نمیشه گفت حتی رو قیل الاجتهاد به عدد نفوس طلاب، درسته؟ حالا یه طلبه دوست داره به ذکر یا قدوس اجتهاد به دست بیاره، اون یکی دوست داره بزنه زیر آواز، اون یکی دوست داره درس بخونه، اونم دوست داره بخوابه. نمیشه بابا، راهش معلومه. همه چیزا راه داره الا خدا. خدا اصلا خیلی جالبه، اطرق الا خود خدا به عدد نفوس الخلائق شده. فیلم هم میسازن بابتش، بله. بعد این میاد تو کله مردم، میگن آقا خدا رحمتش خیلی زیاده. خب خدا رحمتش خیلی زیاده، این راه های اینطوری هم زیاد کنه دیگه. چرا؟ برای درمان بیماری ها فقط یه راه خاصی یکی دوتا رو قرار داده. زیاد کنه، من اصلا حال ندارم برم دکتر، همینجوری که نشتم خدایا شفا بده. چرا نمیده؟ من حال ندارم درس بخونم. خدا نمیتونه، قدرت نداره که من یه شبه بالاتر از انیشتم ببره. میتونه، اما بنا نداره خدا اینجوری کنه. توجه کردی؟ بنا نداره. و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اگه راههای دیگر رو برید گم میشید بابا. فتفرق بكم عن سبيله، یعنی میرید میرید. کی میفهمن؟ بعضیا اون زمانی که راه بازگشت ندارن. ولی یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا و نکون من المؤمنین. خیلی تو همین سوره خوندیم چند شب قبل آیش گذشت، وقتی ولو ترا ای پیغمبر، ای کاش ببینی اینا رو، اذ وقفوا علی ربهم، به اینا رو میستن بعد وارد جهنم که میگن میکنن، اینا میگن ای کاش ما برگردیم دیگه، اون وقت تکذیب نمی کنیم آیات خدا رو. آیه بعدش خدا می فرماید نه، ولو ردو لعادو لمانوان. اگه یه بار دیگه اینا به دنیا برگردن همین راهو میرن. دنیا اینقدر فریبنده است، یعنی اینجوری نیست که چون ما یه بار نرفتیم آخرت الان اوزامون اینجوریه. اگه میرفتیم و میامدیم هم سوار همین مرکبی بودیم که الان هستیم، ولی اون رباخوره همین رباشو میخورد. اون عرض به حضورتون که آدمی که تو مسیر چاپیدن مردمه میچاپید، اونم که میخواست تو شهواتش غرق بشه میشود. به اندازه‌ای که ما لازم داشته باشیم خدا به ما تذکر رو داده، باید به کار بگیری، باید به کار بگیری. خب عرضم تمام. پروردگارا دعا به روی پیامبر مکرمت در امر ظهور امام زمان ما تأجیل بفرما، وجود شریف اون حضرت را از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. به آبروی امام زمان همه ما را ببخش و بیامرز. به آبروی امام زمان علیه السلام مشکلات امور ما حل و اصلاح بفرما. پروردگارا شر یهود عنود و وابستگان و حامیان و اتباعشون، شر وهابیت خبیث و شر هر ذی شر را از سر مسلمین و شیعیان کم و کوتاه بگردان. پروردگارا این شیعیان و این مسلمانانی که در دست این نانجیب‌ها گرفتار آمده ان، هر چه زودتر اسباب خلاصی و رهایی آنها را فراهم بفرما. پروردگارا ما را از نعمتهای مادی و معنوی که عطا فرموده ای محروم مگردان. ما را قدردان همه نعمتهای خودت بگردان. پروردگارا حاجت اونها که به ما التماس دعا کردن، حاجت همه اونها را برآورده به خیر با عافیت بفرما. به نبی و آله و عجل اللهم فی فرجه.